به نام خدا، درس آموزش تربیت بدنی، فصل 8، مبانی اقتصادی تربیت بدنی و ورزش. علم اقتصاد به عنوان علم تخصیص بهینه منابع کمیاب با استفاده های متعدد به نیازهای نامحدود، مجموعه از دانش و آموخته است که با همه فعالیت ها و شاخه های اجراییش اجتماع ارتباط خواهد داشت. ورزش و فعالیت های بدنی هم به عنوان یک بخش از فعالیت های اصلی زندگی فردی و اجتماعی امروز ارتباط بسیار زیادی با مفاهیم اقتصادی دارد. اقتصاد ورزش از دو بعد درون فعالیت های ورزشی و تخصیص منابع و نیز از دیدگاه چرخش منابع مالی در فعالیت‌های مربوط باید به بررسی و مطالعه بپردازد. یعنی این از نگاه اقتصاد ورزش به این دو بود به صورت کلی پرداخته میشه. دید در منابع مختلفی گفته شده که ورزش دیگر یک فعالیت تفننی یا تفریحی نیست فقط این موضوع باشه، بلکه یک صنعت پررونق به یک صنعت پررونق تبدیل شده، مخصوصا در کشورهای پیشرفته، چنان که حجم سرمایه گذاری های انجام شده در بخش حرفه‌ای هم بخش همگانی بسیار زیاد است. فواید مادی ببخشید و غیر مادی ورزش رو نمیتوان نادیده گرفت، هم از بابت منافع مادی آنی که برای شرکت های تجاری صنعتی به دنبال می آوره و هم از بابت منافع دراز مدت مانند افزایش سطح سلامت و تندرستی، بهره‌گیری بهتر از نیروی کار و افزایش اشتغال در بخش‌های ورزشی و غیر ورزشی به دنبال می‌آورد. بنابراین لازم است تا دولت‌ها برای بهره‌گیری از مزایای دراز مدت ورزش آن را یک کالای سرمایه‌ای به حساب آورند و برای رونق آن بگیرد در بخش همگانی توجه لازم را برای پیشرفت آن مبذول دارند. اقتصاد ورزش. ورزش جنبه ها و کارکردهای مختلف اقتصادی رو به شکل مواردی که من الان بیان میکنم نشون میده. یک، ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم. دو، تولید کالاها، تجهیزات و مکملهای غذایی در ورزش. سه، صادرات کالاها و خدمات ورزشی و تجارت بین المللیش. چهار، رونق گردشگری و توسعه بازارهای محلی از طریق حوادث ورزشی. پنج، تبلیغات، انتشارات و حق پخش تلویزیونی. شش، ایجاد تأسیسات و امکانات گسترده ورزشی. هفت، مسائل فرهنگی و امنیتی. و هشت، افزایش رفاه عمومی و همچنین سرمایه اجتماعی و انسانی در جامعه. نه، مدال های دریافت شده در المپیک. بحث همون شهرت و رقابت بین المللی است. نکته مورد توجه در اقتصاد ورزش وجود اثرات جانبی مثبت آن برای جامعه و بخش های دیگر اقتصاد است، مانند سلامت فیزیکی و روانی جامعه، جذب گردشگر، ارتقای سرمایه‌گذاری اجتماعی مثل تقویت کار گروهی، نظم پذیری، روحیه رقابت، ارق ملی، بازی جوانمردانه و غیره که سرمایه‌گذاری دولت در این بخش رو توجیه می‌کند. محصولات در اقتصاد ورزش. محصولات در ورزش شامل کالاها و خدمات هستند. کالا شامل محصولات فیزیکی می شود که منحصراً در ورزش یا در سایر عرصه‌های غیر ورزشی مورد استفاده قرار می گیرند. کالاها شامل لباس‌های ورزشی، عینک آفتابی، کلاه‌ها، تیشرت‌ها، ساعت‌ها، ساک ورزشی، کرم‌های ضد آفتاب و غیره هستند. خدمات ورزشی غیر قابل لمس هستند. این در واقع غیر محسوس هستند. و مشتریان منافع خدمات ورزشی رو در قالب تجربیات غیر محسوس دریافت می‌کنند. به عنوان مثال خدمات در قالب فرصت های تفریحی یا فیتنس، سرگرمی هایی از طریق مسابقات زنده تلویزیونی و فیزیوتراپی یا مربیگری هستند. خدمات اشیاء فیزیکی نیستند که قابل حرکت دادن یا خرید باشند. سازمان های ورزشی نمی توانند خدمات اضافی را خارج از خواسته های مشتریان تولید و آنها را ذخیره کنند. یعنی خدمات ورزشی قابل ذخیره یا انبار شدن نیست. 4 اختلاف اساسی بین کالاهای و خدمات ورزشی وجود دارد که آنها را از هم متمایز میکنند، که عبارت است از قابل لمس بودن، پایداری، زوال پذیری و تفکیک پذیری. این هر کدوم اختلاف هایی است بین کالاهای ورزشی و خدمات ورزشی. مثلا قابل لمس بودن، خب کالاهای ورزشی زمانی که آنها فیزیکی یا از طریق حواس قابل تجربه شدن باشن قابل لمس هم هستن، ولی خدمات غیر قابل لمسن چون آنها فیزیکی نیستن و نمیتونه آنها رو نگهداری کرد. خدمات تی دوره‌ای که مورد مالکیت هستند تجربه میشوند، مانند فرصت تماشای مسابقه ورزشی. مورد بعدی پایداری و دوام هست. اختلاف این دو کالا و خدمات به این صورت است توی ورزش که کالاهای ورزشی معمولاً ثبات زیادی دارن و معمولاً تغییرات زیادی در کیفیت، مثلا شما تغییرات زیادی در کیفیت کفش ورزشی یا توپ ورزشی از یک برند یا از یک مدل از یک ورژن به ورژن بعدی به وجود نمیاد. از طرف دیگر خدمات ورزشی تمایل زیاد به تغییر کیفیت دارد. تغییر کیفیت خدمات ورزشی وابسته به کسی است که اون رو ارائه میکنه و همچنین شرایط ویژه‌ای که پیشنهاد میشود و قابل تغییر هستند. مثلا کیفیت یک مسابقه ورزشی از یک زمانی تا زمان دیگر میتونه تغییر کنه. یک روز مثلا بازی استقلال پرسپولیس جز خدمات ورزشی هست. کیفیتش شاید مثلا یک بازی برگشت از بازی رفت کیفیتش بالا بهتر باشه. پس این میشه متغیر، این دوام و پایداری نخواهد داشت. یا مثلا ورزشکاری عملکرد درخشانی در یک مسابقه داشته باشه اما در مسابقه دیگر این عملکرد رو ارائه نده. موضوع بعدی زوال پذیری است. زوال پذیری به این امر اشاره داره که آیا میتوان یک محصول ورزشی رو ذخیره کرد و در زمان دیگر مورد استفاده قرار داد. کالاهای ورزشی زوال پذیر نیستن، مثل لباس ها و تجهیزات اینا. سبد های بسکتبال، دوچرخه ها، اینا اگه مشتری اینا رو نخره قابل ذخیره شدن هستن و آسیبی هم نمیبینن. ولی خدمات قابل ذخیره شدن نیستن. برای مثال بلیط های یک مسابقه رو نمیتونن برای زمان دیگر فروخت. زمان یک بازی انجام بشه و هیچ صندلی پر نشه، در واقع آن فرصت برای همیشه از دست رفته. موضوع بعدی تفکیک پذیری هست. تفکیک پذیری عبارت است از عبارتی که برای توصیف این امر مورد استفاده قرار میگیره که آیا بعد از خلق یا تولید یک محصول ورزشی در همان زمانی که انجام میشود میتواند به مصرف برسد یا نه. طبیعتاً کالاهای ورزشی قبل از استفاده شدن ساخته میشن. برای مثال یک راکت تنیس روی میز ساخته میشه، بعد به عمده فروشان یا خرده فروشان تحویل داده میشه، بعد میاد تو قفسه های فروشگاه ها و در نهایت به مصرف کننده میرسه. کیفیت کالا از کیفیت خدمات یا خدمت در انبار ورزشی که خرید میشه تفکیک شده است. همچنین این امکان وجود داره که بخشی که خرید میکنید از بخشی که تفکیک میکنید اون بخشی که ما خرید میکنیم و بخشی که ترفیق میکنیم اونو تحت تاثیر قرار بده. در طرف مقابل خدمات ورزشی در زمانی که ایجاد میشوند مصرف کننده آن هم مصرف کننده اون استفاده میکنه. یعنی مثلا یک رویداد ورزشی زنده هست که همزمان طرفداران دارن استفاده میکنن و ورزشکاران هم دارن ورزش میکنن، یعنی همزمان خدماتی ارائه میشه استفاده هم میشود. پس تفکیک کردن خدمات از شخصی که از اون استفاده میکنه بسیار دشواره، ولی در مورد کالاها این موضوع صدق نمیکنه. بحث بعدی بازار اقتصادی ورزش است. بازار ورزش شامل بخش ها و گروه هایی است که نسبت های مختلف را تشکیل میدن. یک دستبندی ساده از بازار ورزشی که آن را به شکل یک هرم اگه ما در نظر قرار بگیریم، بازار ورزش رو در رأس آن ورزش حرفه‌ای وجود داره و در قاعده آن ورزش های همگانی و تفریحی هستش. بعد شکل این هرم به صورت سلسله مراتبی هست که اون گروه های کوچک حرفه‌ای و ورزشکاران حرفه‌ای در رأس قرار دارن و در رقابت های ملی و بین المللی رقابت میکنن. در این سطح فوقانی هرم بازار ورزش جریان پول تزریق شده به ورزش ناشی از حمایتگری مالی، فروش بلیت به تماشاگران و شرکت های پخش تلویزیونی هست که مشتاق نمایش وسیع رسانه‌ای رقابت های این سطح هستند. در سطح تحتانی هرم هم ورزش های تفریحی وجود داره که افراد برای لذت بردن و تفریح کردن و به دست آوردن تناسب اندام و وضعیت بدنی سالمتر ورزش میکنن. این بخش از ورزش نیست هم از سمت دولت کمک مالی دریافت میکنه، اما بخش اعظم این کمک ها از سوی دستگاه های اجرایی و از طریق ارائه کمک های مالی برای ساخت اماکن ورزشی در مناطق و مدارس صورت میگیره. پس این هرم بازار اقتصادی ورزش رأس اون میشه ورزش های حرفه‌ای که دولت حق پخش تلویزیونی، فروش بلیط، حمایتگری مالی اینا اونو حمایت میکنن بحث مالیشو، و در قاعده هرم و سطح تحتانی هرم میشه ورزش های همگانی و تفریحی که دستگاه های اجرایی مثلا اماکن و تأسیسات میسازن، حوزه های داوطلبی هست، مثلا داوطلبی خصوصی کار میکنن، بعد برند های ورزشی از مثل کفش های ورزشی، لباس های ورزشی، و دولت این کار میکنه مثلا مالیات هایی که بر بعضی از کارخانجات ها وضع میکنن و درصدش میرسه به بخش همگانی و تفریح، مسافرت ها هست و تجهیزات ورزشی. اینا بخش ورزش های همگانی رو حمایت میکنن. موضوع بعدی ورزش به عنوان یک کالا هست. آیا ما میتونیم ورزش رو به عنوان یک کالا قلم داد کنیم یا خیر؟ ورزش مزایای جسمی و روانی زیاد داره. مزایای روانی میتونه ناشی از بهزیستی حاصل شده از سلامت و تناسب جسمانی باشه، رضایتمندی و تهییج روانی حاصل شده از تفریحات فعال و وضعیت مطلوب حاصل شده از حضور در گروه های همسالان هم باشه. مزایای جسمانی مستقیما مرتبط به روابط سالم موجود در تفریحات فعال است که میشه کارکرد مستقیم و مثبت بدنیشو در نظر گرفت. شواهدی هست که افراد به صورت منظم ورزش میکنن طول عمر بیشتری دارن، در طول دوره کارشان بهره‌وری بیشتری هم ایجاد میکنن، رضایتمندی بیشتر از زندگی و کیفیت بهتری هم از زندگیشون دارن. در نظر گرفتن این مزایای بالقوه مشارکت در ورزش با مباحث اقتصادی که چیستی جنس ورزش رو تعیین میکنه میتواند مناسب و سودمند باشه. مطابق با رویکردهای اقتصاددانان سلامت میتوان ورزش رو به سه شیوه مختلف تقسیم بندی کرد که عبارتند از: یک، ورزش به عنوان یک کالای مصرفی، به عنوان کالای ورزشی مصرفی ناپایدار. پس تقسیم کنم: یک، ورزش به عنوان یک کالای مصرفی ناپایدار. دو، ورزش به عنوان یک کالای مصرفی با دوام. و سه، ورزش به عنوان یک کالای سرمایه‌ای. که اینا رو باز من به صورت خلاصه توضیح میدم. الف، ورزش به عنوان یک کالای مصرفی ناپایدار. بر اساس این تعریف از ورزش میتوان بیان کرد که مزایایی که مصرف کننده از ورزش میبرد در همان زمان مصرف میشود، مثل تماشای مسابقات ورزشی، به عنوان یک کالای مصرفی ناپایدار است. یا درک ویژگی های زیبایی شناسانه و لذت تماشای مسابقات ژیمناستیک یا اسکیت، و یا کشمکش ها و هیجانات تماشای یک مسابقه لیگ برتر فوتبال. این میشه جزء ورزش هایی که به عنوان کالای مصرفی ناپایدار هست، یعنی در همون زمانی که ارائه می شوند استفاده می شوند، یعنی ناپایدار است، دیگه فرصتی دیگر نخواهد آمد که شما از اون استفاده کنین. اگه مصرف کننده بلیت اون ورزش رو نخره یا حق پخش تلویزیون رو نداشته باشه، پس نمیتونه اون ورزش رو یا اون خدمات رو ببینه. در واقع افراد برای کسب لذت در ورزش شرکت میکنند و رضایتمندی حاصل شده بیش از هزینه صرف شده برای شرکت در اونها هست. موضوع بعدی، ورزش به عنوان کالای مصرفی با دوام هست. مشارکت در ورزش میتواند مزایایی را ایجاد کند که آنی نیستند. اگر شرکت در ورزش منجر به این شود که شرکت کننده به تناسب جسمانی بهتر برسه، این نشان دهنده اینه که ورزش یک کالای مصرفی با دوام هست، زیرا مزایای مصرف ورزشی در طول زمان به مرور حاصل می شود. فعالیت یک فایده در آینده و همچنین در زمان حال ایجاد می کند، نظیر هر کالای پایداری. موجودی یا همون تناسب اندام در صورت عدم استفاده منظم مستهلک شده و کاهش پیدا می کند. مورد بعدی بود ورزش به عنوان کالای سرمایه‌ای، که اینم که ما در نظر گرفتن این توضیح بدم، اولش با در نظر گرفتن که ورزش به عنوان کالای مصرفی ناپایدار و یا مصرفی با دوام هست، تحلیل تقاضای مصرف کننده همانند جستجو در مورد انگیزه مصرف برای کسب لذت است. از یک منظر، حالا مثلا به عنوان کالای ناپایدار، این امر فوری و آنی است، و از منظر دیگه به عنوان کالای با دوام هستش، بعد زمانی برای کسب لذت مطرح است. با وجود این، انگیزه دیگری برای مصرف ورزش وجود دارد که با کسب لذت کاری ندارد. توضیح بدم که ورزش میتونه دارای مشخصات یک کالای سرمایه‌ای باشه که میتواند یک بازدهی را به عنوان بخشی از یک فرایند تولیدی بازار ایجاد کند. اگر ورزش یک فرد را خوش اندامتر و سالمتر کند، در این صورت وضعیت سلامتی بهبود پیدا میکنه، این امر موجب بهره‌وری در بازار کار میشه و درآمد بالاتر بازار کار رو در پی خواهد داشت. این امر همان مبحث بست یافته نظری بیکر است که در سال 1964 در مورد سرمایه انسانی نظریه رو منتشر کرد که همون گونه که ماشین ها می توانند کیفیت های متفاوتی داشته باشند، انسان ها هم می توانند چنین باشند. یک فرد می تواند برای افزایش بهره وریش در خودش سرمایه گذاری کند، یعنی خودش روی خودش سرمایه گذاری کنه. مشخص ترین روش برای انجام دادن چنین کاری آموزش است که این امر در نظریه سرمایه انسانی مطرح شده. در چنین شرایطی وضعیت سلامتی یک سرمایه گذاری مالی است. بحث سلامتی یک سرمایه گذاری مالی هست. از آنجایی که تمرین میتونه نقش مهمی در وضعیت سلامتی داشته باشه، ورزش به عنوان کالای سرمایه تبدیل میشود. سهم اقتصاد ورزش مورد بحث بعدی هست. خلاصه چند تا آمار میگم. امروزه ورزش به عنوان یکی از مهمترین حوزه‌های فعالیت اقتصادی شناخته میشه. مطالعات متعددی که در مورد اهمیت اقتصاد ورزش در بخش اقتصاد ملی انجام شده نشون میده که به صورت کلی ورزش بین 1.5 تا 2% اشتغال و تولید ناخالص داخلی رو به خود اختصاص میده و بیش از 3% از هزینه ها و مخارج مصرفی مصرف کنندگان رو در بر میگیره. بحث مهم بعدی بحث توسعه اقتصادی از طریق ورزش است. طی سالهای اخیر بر نقش ورزش در توسعه اقتصادی تاکید فراوانی شده. این امر در تأثیرات اقتصادی مد نظر قرار گرفته و بر اساس آن ارزیابی های وسیع هزینه ها و منافع اقتصادی مرتبط با توسعه ورزشی انجام شده. نقش ورزش در اقتصاد شهری یکی از شناخته شده ترین بخش هاست، به ویژه در حوزه صنعتی زدایی و اهمیت در حال رشد حوزه خدمات در چنین محیط هایی هستش. همچنین مباحث و مبانی نظری مرتبط با منافع و هزینه های توسعه استادیوم های ورزشی هم وجود دارد. یکی از زیربخش های مرتبط با مبانی نظری در مورد ورزش و توسعه اقتصادی مربوط به منافع میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی هست. بسیاری از محققان بر نقش پیشبردی یک رویداد ورزشی بزرگ در توسعه اقتصادی تاکید کردند، در حالی که سایر محققان بر تاثیرگذاری برنامه‌ریزی‌های رویدادهای بزرگ ورزشی بر اثرات اقتصادی و اجتماعی متمرکز شدند. در 2 دهه گذشته بسیاری از شهرها مبالغ زیادی برای ساخت استادیوم‌های ورزشی سرمایه‌گذاری کردند. این کارها بر مبنای منابع اقتصادی مطرح شده در مباحث مختلف برای شهرها در چنین سرمایه‌گذاری‌های انجام شده. بسیاری از این راهبردها برای تیم‌های ورزشی حرفه‌ای به کار گرفته شده. از اواخر 1980 شهرها مشاوره‌های بزرگ و بزرگتری نظیر ساخت استادیوم‌های جدید برای تیم‌های حرفه‌ای برای حضور در آنجا از طریق هزینه‌های میلیون‌ها دلاری فراهم کردند. در تحقیقات متعدد اثرگذاری اقتصادی مستقیم بر شهر میزبان از طریق توسعه استادیوم‌ها نشان داده. منافعی که ممکن است شهرها از توسعه استادیوم‌ها به دست آورند عبارتند از افزایش دیده شدن اجتماع، تصویر ارتقا یافته اجتماع، تحریک کردن توسعه بخش‌های جانبی مرتبط با استادیوم و امنیت روانی ساکنان از اینکه شهرشون دارای یک تیم ورزشی حرفه‌ای است. 3 مورد اول که مطرح شده بر توانایی چنین توسعه های استادیوم ها برای اثرگذاری بر مخاطبان خارجی متمرکز شده، یعنی بیشتر برای افرادی که داخل اون شهر نیستن، در اون شهر زندگی نمی کنن، میخوان بر اونا تأثیر بذارن. حالا چه افرادی که به صورت مستقیم میان اونجا تماشا میکنن و چه افرادی که از طریق رسانه ها اون رویداد رو دنبال میکنن، که میتونه منجر به سرمایه گذاری های داخلی در شهر بشه و مزایای مشابه اقتصادی را داشته باشه. امنیت روانی به مزایای روانشناختی و اجتماعی ساکنان محلی مرتبطه و ممکن است از طریق شناخته شدن با تیم حرفه‌ای موجود در محل سکونتشون افراد این موضوع احساس بشه که اونجا یه تیم قوی ورشی وجود داره و افراد از جهت امنیت اجتماعی و یک سرخوشی اجتماعی رو شامل میشه. در کل نتیجه میگیریم از این بخش که سرمایه گذاری های ورزشی، ساخت و توسعه فضاهای ورزشی مثل استادیوم ها، مجموعه های ورزشی، اینا همه در شکل شهر، مبلمان شهر تأثیر چشمگیری داره، در زیبایی شهر تأثیر زیبایی داره، در توسعه اقتصادی همچنین تأثیرات زیادی داره، جذب میتونه گردشگر کنه، جذب سرمایه گذار کنه و عملا شهر توسعه زیادی خواهد یافت. همینجور که شما ملاحظه کردید و میکنید و اگه پیشینه این کار رو نگاه کنید میبینید شهرهایی که میزبان المپیک بودن یا مثلا میزبان جام جهانی بودن به واسطه این موضوع پیشرفت‌های قابل محسوس و بزرگی داشتن. با تشکر و آرزوی سلامتی برای همه شما، خدا نگهدار.